من محترم رادیو جوان آرزو میکنم. درگاه عاشقی عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت تقدیمتون میشه. بشنوید.
در آستانه حیرانی خبر آمد، خبری برپا شد. خیمه ها برپا شد. عشق چه کارها که نمی کند. مجاز به جای خود، پرده های حقیقت هم کنار می روند در این درگاه عاشقی.
ایستاده این بر آستانه این لحظه، این لحظه بی تکرار، دست به سینه و با احترام زیر سایه دیدار در درگاه عاشقی. به نام خدا و سلام. دوستان خوبم، با ویژه برنامه درگاه عاشقی از شبکه رادیویی جوان در خدمت شما هستیم با این موضوعات: حال و هوای فضای مجازی در روزهای محرم و نقش تعیین کننده صفحات و سایت هایی که در این حوزه مشاور و هدایتگر مردم و جوانان هستند. من لاله اکبری، گوینده برنامه، از طرف خودم و همکارانم فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران بزرگوارشون رو به شما تسلیت عرض میکنم. عزاداری هاتون قبول باشه. همطور که در برنامه گذشتم خدمت شما دوستان عزیز عرض کردم، فضای مجازی میتونه محلی باشه برای بیان و توضیح فعالیت‌های دینی، به طوری که هر کسی با کمک این فضا بتونه به دانش دینی خودش اضافه بکنه. و حالا که قریب به اتفاق افراد جامعه میتونن از اینترنت استفاده بکنن، فضای مجازی در جامعه امروزی هم فرصت هم تهدید. در ویژه برنامه درگاه عاشقی، یعنی همین برنامه‌ای که شما دوستان گرامی دارید میشنوید، ما کارشناسانی در داخل استودیو داریم که از راهنمایی و کمکشون و تجاربشون در حوزه فضای مجازی استفاده می‌کنیم مهمان تلفنی خواهیم داشت که روی خط تلفنی ما قرار خواهند گرفت. ما در برنامه امشب به شما دوستان عزیز وبلاگ نویسان آشورایی جوان رو معرفی میکنیم، نرم افزارهای معتبر مذهبی و همینطور سایت های معتبر مذهبی رو به اضافه گزارش های خانم احمدوند. شناخت صحیح فضای مجازی و به دنبال آن استفاده صحیح و در این حال حد اکثری از این پدیده دنیای مدرن مستلزم شناخت و لحاظ کردن محاسن و معایب اونه. باید به این موضوع همیشه دقت کنیم.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بحث اینه که کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
حدوداً بین 5 تا 7
ساعت 4 ساعت میشه تقریباً برای بازی آنلاین، بقیه‌اش به کار مربوطه و دانلود.
استفاده میکنم در روز بین 1 تا 2 ساعت یا بعضی وقت بیشتر هم میشه.
نمی‌خونم عادتاً 10 تا 20 ساعت می‌بینیم چت می‌کنیم. 4 تا سایت می‌بینیم.
حداقل در بین 6 تا 7 ساعت.
به طور متوسط روزی 4 ساعت.
فکر می‌کنم بین 4 تا 6 ساعت از اینترنت استفاده می‌کنم.
زیاد درگیرم، تقریباً روزی 4 5 ساعت حداقل می‌شه.
اخلاق در فضای مجازی یعنی که ما پایبند باشیم به اصول اخلاقی توی محیط مجازی همونجوری که توی محیط حقیقی هست.
تجاوز به حریم شخصی افراد، افشای اسرار اونها در فضای مجازی و انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی آنها. چرا؟ واقعا چرا؟ بعضی از افراد اخلاق رو در فضای مجازی کنار میذارن و باعث به خطر افتادن آبروی دیگران میشن. امام حسین علیه السلام فرمودند هیچ کس در روز قیامت در امان نیست مگر آنکه در دنیا خدا ترس باشد.
باشون آشنا شده بودم، من ایشون اصلا نمیشناختم، کلن هم فکر کنم 45 دقیقه ایشون رو دیدم و ایشون با ترفنده مختلف به بهانه های مختلف اون عکس رو از ما گرفتش که گوشیمو تازه گرفتم میخوام سلفیشو امتحان کنم، حالا یه دونه سلفی اتفاقی نمیفته، به بهانه های مختلف این عکس رو از ما گرفت و تو فضای مجازی پخش کرد. حس خیلی بدی بود، تمام اقوام، آشناها، دوستامون مسیج میدادن، پی ام میدادن توی تلگرام که ما عکس شما رو دیدیم، شما چرا اصلا اونجا بودید، شروع کردن سرزنش کردن، برخورد بد، فکرای بد، حرفهای خیلی بد از طرف همه، خانواده، دوست، آشنا، فامیل. همسنای خودم هم این کار رو انجام ندن، به هر کسی اجازه ندن ازشون عکس بگیره، هر جایی نرن. من اگه میدونستم این آدم همچین قصدی داره، همچین شخصیه، اصلا اونجا نمیرفتم. من میدونم کارم اشتباه بوده، ولی اون هم گناهکاره، اون تقصیر داشته که این اتفاق بیفته، اون خواسته که این اتفاق بیفته.
واقعا من الان هر جا میرم همه میشناسنم، تو فامیل، تو دوستا، تو آشنا، محل کارم، خیلی اذیت میشم، خیلی خیلی اذیت میشم، اصلا نمیدونم چارش چیه.
آیا رفتار ما در فضای مجازی به گونه ای هست که مولای من حسین ابن علی بپسنده؟
رفتم دیدم ایشون در حیات، یه حیات خیلی کوچیک داشت آقای بهاتی، یعنی خیلی کوچیک، دوستان که رفتن دیدن، یه درخت انار وسطش بود، همون تو سایه انار یک چیزی انداختن، یه پتو، آقا نشست اونجا و خیلی هم هوا گرم بود. حالا اونم دیگه چه حالی بود خدا میدونه.
استاد فاطمی نیا.
رفتم خیلی مختصر که ایشون خسته نکنم، این جمله انشاءالله براتون یادگار باشه. گفتم آقا این سید سکوت را که میفرمودید، فرمودید بزرگان پیشش میرن، چه سری بود که بزرگان پیشش میرفتن؟ تا اینو گفتم دست برد به طرف دهانش. آی جوانها، برادر خواهرا، خدا شاهد الان خیلی مردم دست کم گرفتن آبرو بردن رو. یادتون باشه خدا چند تا گناه هست که الان نمیبخشه. ببین، یک، نماز نخوندن، عمدن نمازشو نخونه. دو، به ناحق آدم کشتن. سه، حقوق والدین. چهار، آبرو بردن. یادتون باشه اگر توبه کنن نمیگم، ولی اینا انقدر گناهان نحسی هم که صاحبانشون گاهی موفق به توبه نمیشن.
دوستان عزیز، ما با ویژه برنامه درگاه عاشقی در خدمت شما هستیم. مهمانان عزیز و گرانقدرمون هم به استودیو آمدن. معرفی میکنم این بزرگواران رو، جناب آقای حسن میسمی که کارشناس فضای مجازی هستند و جناب آقای حجت الاسلام مصطفی اسماعیلی، مسئول محترم مرکز تخصصی تبلیغ نوین. من رشته کلام رو به جناب میسمی میسپارم، ضمن خیر مقدم به حضور مهمانان گرامی تا در مورد موضوع برنامه با مهمان گرانقدرمون جناب آقای اسماعیلی گفتگو کنند. بفرمایید.
ممنونم خانم اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های محترم و تسلیت عرض میکنم این ایام رو و عرض سلام دارم خدمت آقای اسماعیلی. موضوع برنامه امشب به صورت مشخص اینه که فعالیت روحانیون عزیز در شبکه‌های اجتماعی چه سابقه و سابقه‌ای داره و الان وضعیتش چطور هست که حالا وارد بحث میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مجری محترم برنامه، همچنین خدمت شنوندگان محترم عرض تسلیت دارم. انشالله که عزاداری‌ها و عرض ارادت‌هامون در این ایام مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. من مقدمه رو کوتاه میکنم با توجه به وقتی که برنامه داره. شاید در سالهای آغازین دهه 80 که ورود اینترنت و در واقع به تعبیری فضای مجازی به کشور بود، ورود روحانیون به دلایل مختلف با کندی صورت میگرفت، بلکه شاید میتونیم بگیم که به تعداد انگشت شمار روحانیون در این فضا فعال بودند. در سالهای 80 تا 85 ما رشد خیلی خیلی کند و ضعیفی داشتیم نسبت به این مسئله، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. مسئله موانع کمی این موضوع به دلیل این بود که به هر حال حوزه علمی با یک دنیای ناشناخته روبرو بود و طبیعی بود که یک مقدار به هر حال واکنش داشته باشه و انفعال داشته باشه و پذیرش این مسئله براش سخت باشه، کما اینکه به هر حال نگاه عمومی جامعه هم همین بود. یعنی پذیرش در بین فضای عمومی جامعه هم این بود که اصلا این فضا فضای مطلوبی نیست و قابل تبدیل و اصلاح نسبت به اون چیزی که مطلوب ماست هم این قابلیت رو نداره. خود به خود نتیجه این میشد که این پذیرش نبود که خصوصا دیگه در چنین جامعه ای و با نگاهی که حوزه علمیه داشت بخوان طلبه ها ورود بکنن. حالا شخصا خودم از کسانی هستم که افتخار داشتم از همون سالهای ابتدایی با مشورت که با بعضی از اساتید در اون سالها داشتم و انصافا هم هر چه داریم از مشورت گرفتن ها و توصیه اون بزرگواران بوده، خصوصا عزیز بزرگواری مثل استاد اعظم حاجی کرمی، سعی کردیم تمام هم و غممون معطوف بشه به حضور در رسانه، خصوصا فضای مجازی. اما از سالهای 85-86 هم این موانع کمی برطرف شد، هم بعضی از موانع که به هر حال بیشتر برمیگشت به مسئله کیفیت حضور طلبه ها و دلیلش هم اگه بخوام کوتاه اشاره بکنم این بود که طلبه ها یک مقدار بیگانه بودن به بحث رسانه و یک مقداری هم فهم ادبیات و زبان مورد نیاز برای حضور در رسانه سخت بود به خاطر تضادی که بین دروسی که خونده بودن و تخصصی که داشتن نسبت به مواد رسانه. اینها باعث شد که در واقع خود به خود در کنار اون موانع ابتدایی که اشاره کردم کمتر ورود کنن. از سال 85 به این طرف کمی شرایط بهتر شد، طلبه‌ها دیگه یواش یواش شروع کردن مراکز و مؤسساتی رو تو این موضوع طراحی کردن، افرادی به صورت فردی خودشون شروع کردن فعالیت جدی‌تر تو این فضا داشتن. فکر می‌کنم اگر بخوایم کمی کلاسیک بحث بکنیم، توی سال‌های پایانی دهه 80، سال 88 به بعد، دیگه چیزی که ما باش مواجه بودیم بود که طلبه‌ها به صورت جدی‌تر ورود پیدا کرده بودن. نه تنها طلبه‌ها جدی ورود کردن، بلکه حوزه علمیه هم توسط معاونت تبلیغ و آموزش کاربردی حوزه علمیه، هم توسط دفتر تبلیغات اسلامی ورود جدی و تخصصی تو این عرصه داشت و شروع کردن به تربیت مبلغ. ما هم حالا اگر فرصت شد بیشتر توضیح بدم، به نوبه خودمون با تأسیس این مرکز از سال 88 تلاش کردیم در راستای آرمانهای انقلاب اسلام، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری، به تربیت و آموزش و ساماندهی حضور مبلغان و حوزویان تو این فضا اقدام بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. به هر حال دنیای پر رمز و راز اینترنت و فضای مجازی می طلبه که به هر حال عزیزانی باشن، مبلغان مذهبی، روحانیون محترم، معلمین به هر حال این حوزه، که جوانان عزیز ما رو درست و به موقع هدایت کنن. خیلی متشکرم. با درگاه عاشقی دوستان عزیز، ما همراه و همدل شماییم.
راه را باز نمایی محرم آمد، راه را باز نمای محرم آمد، دم بگیرید که هنگامه ماتم آمد، دم بگیرید که هنگامه ماتم.
با نام و یاد خدا، سلام. در راستای معرفی سایت‌های مفید در ایام ماه محرم، امروز قصد داریم سری بزنیم به وبسایت اطلاع رسانی مسائل مربوط به رهبری به آدرس khamenei.ir. پس اجازه بدید من آدرس صحیح رو وارد کنم: khamenei.ir. بله، حروفش رو هم به این صورت: khamenei.ir. بله، صفحه اصلی باز شد. وقتی که وارد سایت میشیم، در صفحه اول باید زبان مد نظر رو انتخاب کنیم، که ما هم قطعا زبان شیرین فارسی رو انتخاب میکنیم. بعد از اینکه زبان رو انتخاب کردیم، وارد صفحه اصلی میشیم که در اون قسمت بالای بالا سمت راست، دقیقا چسبیده به نوار ابزار آدرس، مهمترین اخبار و محتواهای این وبسایت نمایش داده میشه، که اگر روی هر کدوم کلیک کنیم وارد صفحه جدیدی میشیم که محتوای مد نظر رو نمایش میده. اما کمی پایین‌تر و باز هم در سمت راست، بخش‌های اصلی سایت با عناوینی همچون صفحه اصلی، اخبار، زندگی نامه، بیانات، شرح حدیث، خاطرات، عکس، کتاب، صوت و فیلم از هم متمایز شدن. برای عضویت در این وبسایت هم میتونید از منوی عضویت در قسمت بالای صفحه اصلی سمت چپ استفاده کنید و با ورود نام و نام خانوادگی و ایمیلتون بدون هیچ هزینه‌ای در این سایت عضو بشید و از جدیدترین مطالبش و یا ویدیوهاش و یا فایل‌هایی که در اون قرار میگیره مطلع بشید و استفاده کنید. برای دستیابی به جواب سوالات شرعی خودتون هم میتونید از قسمت تماس با ما در صفحه اصلی و شماره های مندرج در این قسمت کمک بگیرید. اما اگر میخواید توضیحات کامل تری در مورد این وبسایت و محتوای اون بشنوید، گفتگوی ما با یکی از مسئولین این وبسایت رو از دست ندید.
خب دوستان عزیز، بریم با مسئول محتوایی این سایت آشنا بشیم، آقای سید علی کشفی، که من خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوبین آقای کشفی؟
ممنون، متشکرم.
من ایام سوگواری امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون رو به شما تسلیت عرض میکنم. بزرگواری.
من در خدمت شما هستم.
آقای کشفی، آقای میثمی هم در استودیو با ما هستن.
آقای کشفی، عرض سلام و ادب و عرض تسلیت خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای کشفی، محبت میکنید یه معرفی مختصری بفرمایید بخش هایی که وبسایت khamenei.ir داره، و انشالله حالا سوالا رو یواش یواش جلو میرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بهتره توی ابتدای سخن عرض کنم به صورت خامنه‌ای دو تا آر سه تا مأموریت اصلی برای خودش تعریف کرده که در سه حوزه میگنجه. اولین مأموریت به صورت خامنه‌ای دو تا آر بحث اطلاع رسانی پیرامون رهبر انقلاب اسلامی هستن از تا آیت الله خامنه‌ای که حالا دیدارهایی که از تا آقا دارن با دیدارهایی که از نمایشگاه‌های مختلف دارن سفرهای استانی که ایشون دیدن بتونن نظر رسانه و خبرگزاری در اجزاء و مراسمات از تا آقا رو پوشش بده. مأموریت دومی که سایت داره بحث تولید محصولاتی هستش که پیرامون گفتمان از تا آقا انجام میشه با توجه به رویکرده و گفتمان‌سازی که از تا آقا دارن که در داخل کشورات جهان اسلام و چه در حوزه بین الملل خامنه‌ای دست به آسر میکنه محصولاتی در این زمین تولید بکنه. حالا بستگی به موضوع و قالب اعتقادهای مختلف مثلا پادکست صوتی، کلیپ تصویری یا در حوزه تصویر مثلا انواع اقسام پوسترها و اینفوگرافیک هایی که محتوا رو به صورت دستبندی شده یا حالا بسته به قالبش در اختیار مخاطب ما سعی میکنیم قرار بدیم. حوزه سوم مأموریتی ما بحث خدمات پژوهشی هستش که ما به مخاطبان ارائه میدیم که اگه کارشناسا و جامعه این نخبگان رو بخوانی و تحقیقی پژوهشی در زمینه صحبت حضرت آقا بکنن ما به تحقیقاتی اندیشیم که فرایند پژوهش رو برای این دوستان مقدار راحت تر انجام بشه براشون.
بله آقای کشفی، به مناسبت این ایام سایت خامنه‌ای دادتر تولیدی تو این حوزه سالهای پیش داشته و یا امسال داره یا خیر؟
بله عرض میکنم خدمت. توی قسمت دوم که حالا به سوال شما مربوط هستش بحث تولید مباحثی هستش که حضرت آقا در مورد قرآن و روایات نقل میکنه. تولید انجام شده مربوط به قرآن و حدیث و نهج البلاغه در کلمات حضرت آقا که هر دو حضرت آقا در بیاناتشون آیه ای از قرآن استفاده کردن یا روایتی رو در بیاناتشون استفاده کردن ما اینا اومدیم استخراج کردیم نمایه خورده بعد منبع روایت ذکر شده یا اگه آیه بوده منبع اون آیه ذکر شده عنوان خورده و در اختیار مخاطبان قرار داده. مثلا تو حوزه این ایامی که هستیم عاشورا شما میتونید با مراجعه مثلا به صفحه حدیث ما تمام روایاتی که حضرت آقا از امام حسین علیه السلام نقل کردن یا با مراجعه به کلید واژه عاشورا و امام حسین شما میتونید فیش هایی که از حضرت آقا در زمینه عاشورا و امام حسین مطرح شده اونجا مشاهده بکنید.
بله خیلی متشکرم جناب کشفی، امیدوارم که دوستان استفاده کنن. فقط یه سوال باقی میمونه و اون اینکه شما با مخاطبان سایتتون چگونه ارتباط برقرار میکنید؟
مخاطبان سایت ما سایت میتونن از دام در قسمت ارتباط با ما سایت نظراتشون صحبتاشون رو بگن، ما اینجا مطالعه میشه، اونایش که قابل پاسخدهی هستش پاسخ میشه، اونایی که نکته چیزی تذکر به ما دادن قابل اصلاح باشه ما میریم اصلاح میکنیم. یکی دیگه از راههای ارتباطی ما ایمیل سایت هستش، همون info@khamenei.ir هستش. دوستان میتونن نظراتشون رو با ما در جریان بذارن. یکی دیگه هم دیگه ما پایین هر محصولاتمون نظرات کاربران هستش، میتونن اگه نظر خاصی در مورد هر یکی از محصولات ما دارن اون پایین ارائه بدن و ما استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب کشفی،
در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، خیلی ممنونم، باهاتون خدافظ میکنم.
سر ایم خاک کفی حسین است، دل ایم مجنون سرای حسین است. Yeah.
با ادامه برنامه درگاه عاشقی ویژه ایام شهادت امام حسین علیه السلام و البته با موضوعیت فضای مجازی در ایام محرم با شما هستیم. همراه جناب آقای میثمی کارشناس برنامه‌مون و مهمان گرانقدرمون جناب آقای اسماعیلی. بفرمایید آقای میثمی.
حاجی اسماعیلی، سوالی که مطرحه اینه که الان با توجه به اینکه گستره فضا مجازی هم توی سالهای اخیر واقعا تعداد کاربریش رفته بالا، هم از لحاظ جغرافیایی تو کشورمون بیشتر استفاده میشه، هم از لحاظ طیفی و قشری و به تبع اون اقشار مذهبی هم بیشتر فعال شدن، اهم از روحانیون و خدمت شما عرض شود که مادهین و قشرهای مختلف مذهبی، فکر میکنید که این حضور چه فرصتی رو در اختیار ما قرار میده و میتونه چه فرصتهایی رو در آینده برای ما بسازه که این فرصتها رو الان باید پیش بینی کرد؟
همونطور که شما اشاره کردید، ما امروز با رشد کمی و کیفی توسعه فضای مجازی در کشور روبرو هستیم و خود این مهمترین زمینه ما عامل شده برای ورود مخاطب به فضای مجازی، خصوصا قشر جوان، قشری که در فضاهای مختلف علمی، تفریحی، در هر فضایی در واقع ابزار حضور در فضای مجازی تلفن همراه و اینترنت در اختیارش هست و این میطلبه که هم مسئولین و ارزمندتون کسانی که باید در حوزه تصمیم سازی در کشور نسبت به مسائل فرهنگی توجه ویژه داشته باشن به مسئله دقت بکنن. به هر حال این حجم از مخاطب و رویارویش با محتوایی که در فضای مجازی بهش ارائه میشه میطلبه که برنامه‌ریزی جدی فرهنگی کرد، هم برای مقابله، هم برای به هر حال تولید محتوا. که حالا من با توجه به وقت برنامه اشاره میکنم، ما نیاز نیست اینجا فکر میکنم هم به خاطر اینکه ما آمار خیلی رسمی و دقیقی نداریم، هم به هر حال حوصله مخاطبای این برنامه فکر نمونم لازم باشه اشاره به آمارها بکنیم، اما آمارهایی که به صورت غیر رسمی منتشر شده نشون میده که قشر بسیار بسیار قابل توجهی از جوانان جامعه ما با این ابزار مرتبط هستند و بخشی از وقت روزانه‌شون رو در شبانه روز اختصاص میدن به مصرف رسانه و مصرف دیتا و مطالعه و دیدن و شنیدن اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی. این فکر میکنم خیلی روشن و واضح باشه. ما دیگه اصلا نیازی به تأکید نسبت به مبانی دینی برای اقبال از حضور مخاطب، نسبت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، نسبت به حضور مبلغان، نخبگان در فضای مجازی اصلا نیازی به این تأکیدها نیست. یعنی با یک دو تا چارتای ساده عقلانی و منطقی آدم به این نتیجه میرسه که این حجم از مخاطب نیاز داره به حضور نخبگان به معنای عام، یعنی عام از نخبگان حوزوی و دانشگاهی. امروز اگر عزیزی از نخبگان جامعه ما چه در قشر حوزوی چه در قشر دانشگاهی فرصت و شرایطش رو داشته باشه در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشه، با جوونا تعامل بکنه، در خدمت جوونها باشه، پاسخگوی اونها باشه، همراه اونها باشه، زبان اونها رو بفهمه و با اونها راحت مفاهمه کنه، اگر چنین فرصتی داشته باشه و این فرصت رو استفاده نکنه، غنیمت ندونه، من به نظرم میرسه با تأکیداتی که دین نسبت به چنین تکلیفی برای ما داره، با تأکیداتی که حضرت آقا دارن، فکر میکنم که روز قیامت باید حتما پاسخگو باشیم، نه تنها در قیامت که در همین دنیا هم حتما روزگاری خواهد رسید که ما روبرو خواهیم شد با جوانی که خدای نکرده در معرض استفاده از این شبکه‌ها به بیراهه رفته و اون موقع این ما هستیم که به عنوان مسئول این قصه باید پاسخگو باشیم. فرد هم مسئول هستیم، نباید منتظر نهادها و مؤسسات و اینها بود. هر فردی باید تلاش خودش رو بکنه، بفهمه زبان رسانه رو، بفهمه زبان شبکه‌های اجتماعی رو، از فرصت‌هایی که مجموعه فرهنگی برای آموزش ایجاد کردن امروز توی کشور استفاده بکنه تا بتونه به هر حال حضور مؤثر و موفق داشته باشه. حضور هم به این معنا نیست که صرفا بگیم یک تلفن همراه، یک اینترنت یعنی حضور. نه، حضور تخصصی، کارآمد، ضابطه‌مند و مؤثر، حضوری که به درد جوان امروز بخوره. ما امروز حالا در فرازهای بعدی برنامه حتما بیشتر توضیح میدم. امروز با حجم انبوهی از، اگر بخوایم وارد موضوع اصلی برنامه شیم، حجم انبوهی از شبهات در حوزه مسئله عزاداری و محرم در این شبکه هستیم. با ادبیات تخصصی، با کوتاه‌ترین جملات ممکن، سنگین‌ترین حجمه ها رو نسبت به روح و روان قشر جوان خصوصا دارن، شبهات رو مطرح میکنن و طرح این شبهه اگر بدون جواب بمونه، یعنی تقویت اینها، یعنی تقویت شبهه در ذهن جوان و خود به خود میشه یک مسئله کم کم غیر قابل حل، که اون موقع دیگه ما هر چقدر زمان چه در حوزه آفلاین و حقیقی، چه در حوزه آنلاین و فضای مجازی بگذاریم، دیگه شاید ما نتونیم به هر حال این مسئله رو از ذهن اون جوان پاک میکنیم. میخوام اگر جمع بکنم تو این قسمت از برنامه بحثم رو، به نظر میرسه یکی از مهمترین راهکارها برای پیشگیری از آسیب ها برای ورود مؤثر در فضای مجازی تربیت، آموزش و هدایت نخبگان جامعه، اهم از نخبه حوزوی و دانشگاهی، و بعد مرحله بعدی توی همین موضوع برنامه حضور هیئات مذهبی انقلابی در فضای مجازی و ارتباط با مخاطب است که من در فرصت‌های بعدی ان شاءالله بیشتر در این زمینه توضیح
بدم. بله دقیقاً این اتفاق باید بیفته، وگرنه شبهاتی که وجود داره دقیقاً نشاست میمونه
بله.
و یه جورایی تبدیل میشه به یه باور، به یه اعتقاد، این خیلی خطرناکه.